العلي العظيم. ثم إن في الزمان وعدمه مطلقا أو بشرط عدم ترتب يد الزمان وجوها. خب اینجا یه بحث نسبتا چالشی مطرح میشه که خیلی هم رفت و برگشت داره و این قلت و قلت توش هست، لذا نیاز به دقت بیشتری است. شیخ میفرماید که حالا ما گفتیم فرد بفرمایید که صدقه داده بشه این مال، مشخص هم کردیم به فقیر داده بشه، به سید داده بشه نشه، اون بحثایی است که گذشت. اما حالا ما این صدقه رو دادیم، طبق همون ضوابط شرعی هم عمل کردیم و صدقه رو به اون کسی که باید داده بشه داده شد. آیا ما اینجا ضامن هم هستیم یا ضامن نیستیم؟ خب اینجا وجوهی به ذهن میرسه. یک وجهی که بگیم آقا مطلقا ضامن هستی. البته باید اینو دقت داشته باشید. یه نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه. تو مواردی که ما مال دیگری رو اتلاف میکنیم، یعنی تلف شدن مستند به ماست، به محض اینکه اتلاف صورت گرفت ما مسئول میشیم، ما ضامن میشیم، ما بدهکار میشیم، چه اون صاحب حق مطالبه بکند چه مطالبه نکند. لذا اگر من مطلب از دنیا بروم، ورثه من وظیفه دارن این بدهی رو تسویه بکنن، ورثه وظیفه دارن این بدهی رو تسویه بکنن. ولی در ما نحنفی اینجور نیست. در ما نحنفی در فرضی که مال سر کلش پیدا بشه و راضی به صدقه نشود، تازه اون موقع مسئولیت میاد رو دوش منه صدقه دهنده. و الا اگر هیچ اعلام عدم رضایتی نکنه، حالا یا اصلا سرکلش پیدا نشده یا نه سرکلش پیدا شده ولی ابراز نظری نکرده، اینجا ما دیگه ضامن نیستیم. حالا تو همین فضایی که اومده و ابراز کرده که من راضی نیستم، ما بگیم آیا ضامنی؟ به مجرد اینکه او گفت آقا من راضی نیستم ما ضامن هستیم، یا اینکه نه اصلا بگیم عدم رضایت او هیچ اعتباری نداره، من وظیفه شرعیمو عمل کردم و ضامن هم نیستم. پس وجه اول ضامن بودن مطلقا، البته مطلقا در فرضی است که او سرکلش پیدا بشه و بگه من راضی نیستم. این مطلقا در مقابل اون شرط و قیدی است که تو وجه سوم میاد که الان عرض خواهیم کرد. وجه دوم این استش که نه آقا مطلقا ضامن نیستی، من وظیفه شرعی عمل کردم و شارع هم نیومده بگه که آقا تو بعدن باید فرض بفرمایید که این خسارتی که وارد شده رو جبران بکنی. بله ما در اخبار لغت این رو داریم، ولی بحث ما توجه دارید که لغت نیست و دلیلی هم نداریم که احکام لغت رو به تمامه ما تو اینجا بار کنیم. این هم میشه توجیه وجه دوم. یه وجه سومی هم هست که در حقیقت یه تفصیلی است، نه زمان مطلقا نه عدم زمان مطلقا. بیایم قائل به تفصیل بشیم، بگیم یه موقعی هستش که اون کسی که این مال رو از غاصب از ظالم گرفته، این رو حسبتاً گرفته، به قصد تملک نگرفته، به قصد این گرفته که چیکار کنه این رو خلاصه به دست صاحب واقعیش برسونه. و در چنین فرضی بگیم دیگه ید زمانی مترتب نمی شود. این قاصب ضامن بود، بگیم ید بعدی که ید من آخذ هم هست ضامن باشد. نه، من اینو به قصد تملک نگرفتم که بخواد ید زمان در حقیقت یک ترتبی داشته باشه که بعد از قاصب من ضامن باشم. نه خیر، در چنین فرضی بگیم آقا ضامن نیستم، ولو سرکله مالکم پیدا شد گفت من راضی نیستم. ولی اگر نه به قصد تملک گرفتی، در چنین فرضی ضامن هستی. این همیشه وجه سوم. پس در مسئله زمان و عدم زمان وجوهی اینجا وجود داره: زمان مطلق، عدم زمان مطلقا، یا قائل به تفصیل بشیم. خب حالا شیخ می‌فرماید این وجوه از چی نشأت گرفته؟ ایشون می‌فرماید که از یک طرف ممکنه بگیم که آقا ما شک می‌کنیم که این آخذ ضامن هست یا ضامن نیست، ذمه‌اش مشغول هست یا مشغول نیست. اصل میگوید که این متصدق، این صدقه دهنده ذمه‌اش مبراست، مسئولیتی متوجه او نیست. این میشه وجه چی؟ وجه اینجا آقا ضامن بگیم نیست. و نکته دیگه اینه که خب این صدقه ای که من دادم، این صدقه ای که من دادم آیا قابل رجوع هست؟ قابل پس گرفتن هست؟ کسی بگه که آقا صدقه ای که محقق شد این دیگه از اون صورت و وجهی که محقق شد منقلب نمیشه. یعنی این یک صدقه ای بود که واقع شد، از طرف کی هم واقع شد؟ مثلا از طرف مالک واقعی. شک میکنیم که آیا این صدقه صدقه ایست که قابل فسخ هست یا قابل فسخ نیست. اگر کسی بگه آقا اصالت و لزوم ما داریم، در کل عقود ما اصالت و لزوم داریم، که خاطرتون باشه در بحث معتاد شیخ این اصالت و لزوم رو مطرح کرد، منتهی مراتب به خاطر مسئله اجماع منقول و شهرت محقق و امثال اینها دست برداشت از این اصالت و لزوم در معتاد. گفت معتاد خروجیش فقط ملکیت متا، نه ملکیت لزومیه. ولی در صدقه که یک تملیکیست، ولی حالا یک تملیک مجانیست، ما همچین شهرت و اجماعی نداریم بر خلافش که اصالت و لزوم. میگه چی؟ یا این صدقه یک معامله لزومیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه این انقلابی دیگه در مورد صورت نمیگیره. پس این صدقه صدقه نافذیست، مالکم بعدم هی بگی من آقا من راضی نیستم، من راضی نیستم، اثری نداره. این برای مالک واقع شد. ما شک میکنیم که آیا با این عدم رضایت مالک این تصدق قابل برهم زدن هست یا نه. میگیم نه دیگه، برهم زدنی نیست، این صدقه صدقه نافذی است. پس نه یا جناب مالک بگو آقا من پولمو میخوام، که بعد برگردیم بگیم خب جناب مالک اب نره، پول او رو بده، جناب آخذ پول او رو بده، ثوابش مال تو باشه. آقا من صدقه رو از طرف این مالک دادم، معامله یه معامله نافذ و لازمی است که دیگه نمیشه به همش زد. خب ولی از یک طرف هم ممکنه کسی بگه که آقا خب ما قاعده من اطرف مال الغیر فهو له ضامن رو هم داریم و این عمومیت داره، دلیلی در تقیید یا تخصیصش نداریم که بگیم تو این فرض ما تو بحث جاری تقیید شده، تخصیص خورده. اینم میشود منشأ چی؟ منشأ زمان. البته همینجا باید حواستون باشه، حالا بعدا شیخ اینو میگه، با اون نکته‌ای که تو ابتدا ما عرض کردیم ممکنه کسی همینجا جواب این عموم من اطلفه رو بگه. چرا آقای لطیفی؟ جواب من اطلفه رو شما میتونی الان
جواب من اطلفه اینه که اون در جایی که اطلاف علت تامه باشه دیگه بر زمان، نه در جایی که مثلا شارع با یه قیدی مثلا مثلا همین تو این بحث مثلا میگه که این منافات نداره که شارع مثلا میگه که آقا تو این کار انجام بده به شرط اینکه فلان جا اگر اومد زمان داری. وقتی خود شارع دستور به اتلاف میده من تا با یه قیدی اون مشمول این قاعده نمیشه که.
ببینید من اتلاف مفادش اینه شما به محض اینکه تلف کردی اتلاف یعنی مستنده به شما بود، به محض اینکه یک اتلافی رخ داد شما ضامنی، در حالی که تو ما نحنفی مدعا این نیست که، مدعا اینه که اگر مالک سر کلش پیدا شد و گفت من راضی نیستم تازه شما میشی ضامن. من اتلافا مفادش اینه که به محض اینکه صدقه دادی ضامن شدی که لم یقل بهی اهدم، پس من اطرافا نمیتونه این مدعا رو ثابت بکنه که انشالله تو سطور آتی شیخ اینو مطرح خواهد کرد. روشنه؟
بله.
حالا فعلا این حالا گوشه ذهن داشته باشین چون پایین تر اشاره میکنه. در حال پس یک وجهشون ذکر کرد برای عدم زمان که عبارت بود از اصالت براءت ذمه متصدق. شما ممکنه بگید خب آقا ذمهش بریست ولی خب اگر این مال در نزد فقیره خب اونو که میتونی مال موجود اونو پس بگیر، میگم آقا اصالت و لزوم در صدقه مانع این پسگیری میشه، درست شد؟ وجه زمان هم عموم من اطرف مال الغیره. حالا بعد شیخ می فرماید که من دیگه این تیکه ها رو عبارت هاشو نمی خونم اگه موافق باشی. ولا یونا فیه اذن الشارع، کسی ممکنه اینجا بیاد اینجوری اشکال کنه به من اطرف هم بگه که آقا آخه شارع خودش اذن داد، وقتی شارع خودش اذن داد دیگه معلوم میشه که من مسئولیتی ندارم. شیخ میفرماد نه، در جواب ممکنه گفته بشه که اذن شارع منافاتی نداره، ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست. درسته شما مجاز به صدقه دادن بودی ولی این ملازمه با عدم زمان ندارد، پس عموم من اطلافا منافاتی با اذن شارع نداره. چرا؟ چون ممکنه شارع مقدس اذن در صدقه داده ولی علی هذا الوجه، یعنی من به تو اجازه میدم که صدقه بدی ولی به شرط اینکه مسئول هم باشی، من اجازه به تو ندادم که صدقه بدی و ضامن نباشی. علی هذا الوجه شاید اذن داده شارع مقدس، ما بیان بگیم آقا جمعا بین الادله، درسته تو هم معزون در صدقه دادن بودی هم ضامنی نسبت به این مال، ملازمه هم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست که اگر در حکم تکلیفی ترخیص داده شد بگیم آقا در حکم وضعی هم ضامن نیستی. نخه، کمان که در لغت چنین اتفاقی افتاده و شارع گفته آقا صدقه بده به تصریح روایات و ضامن هم هستی. ولا ینافیه رو بخونید.
ولا ينافيه اذن الشارع لاحتمال انه عدن في التصدق على هذا الوجه كاذنه في التصدق باللغه المضمونه بلا خلاف فبما استودع من الغاصب. اینجا رو بخونم استاد
توضیح بدید.
میگه اینکه عموم زمان من اتلف با اذنش، ما گفتیم که عموم زمان من اتلف باعث میشه که بگیم که بر عهده شخص متصدق و معطی زمان میاد، اما خب سوال به وجود میاد که خب شارع خودش اجازه داده که من تصدق بدم، چطوری مثلا هم از یه طرف میگه که تصدق بده هم از یه طرف هم میگه که تو ضامن هستی؟ میگه این دوتا با هم دیگه منافات ندارن که، به خاطر اینکه احتمال داره که وقتی شارع میگه که صدقه بده به صورت مطلق نگفته صدقه بده، بلکه گفته که با این قید صدقه بده که اگر مثلا صاحبش اومد و رضایت نداد اون موقع مثلا تو ضامن هستی. همونطور که در بحث لغت هم همینطوری هستش که توی لغت هم که شارع میگه که صدقه بده با قید ضمانت اجازه صدقه دادن داده. یا اونجایی که یه غاصبی مالی را به یک شخصی به عنوان ودیعه میده و این ودیعه حق نداره این مال را به مالک به اون غاصب برگردونه، اینجا هم شارع به اون ودیعه وقتی میگه که تو این را صدقه بده با قید ضمانت اجازه صدقه دادن داده.
بسیار رأیت هنارم بخونیم.
بمیه ولیس هنا امرون مطلقون به تصدق ساکتون ان ذکر زمانه حتی یستس هر منها عدم و زمانه ما از سکوت ان. من این قسمتش و واقعیتش بقیق نتونستم بفهمم چی میخواد بگه، چون به نظرم نازل به اون روایاتی هستش که به صورت مطلق گفتن که صدقه بده اینا. دقیقه من نتونستم بفهمم.
اینو توضیح ده. ببینید ما یک اطلاق لفظی داریم، یک اطلاق مقامی داریم. اطلاق لفظی من اینو در قالب یک مثال بگم، مثلا مثال معروف که اکرم العالم، طبیعت عالم قابل انقسام است به عالم عادل و عالم فاسق. اگر متکلمی بگه که اکرم العالم در مقام بیان وظیفه مخاطب هم هست ولی در این حال قیدی رو ذکر نکنه، مثلا نگه اکرم العالم العادل، اینجا اغلا چه کار میکنن؟ اطلاق گیری میکنن اصطلاحا، میگن خب در مقام بیان که بود، نمیخواست که تقیه بکنه، نمیخواست که اجمال گویی کنه، نمیخواست در حقیقت مهمل بذاره مطلب رو، هیچ کدوم از اینا نبود، در مقام بیان بود. حالا این در مقام بیان بودن رو یه موقع ممکنه یه اصل اغلایی اقامه بشه یا اطمینان نوعی حاصل بشه برای اینکه متکلم در مقام بیان هست، در این حال قیدی رو هم ذکر نکرد، قرینه ای هم وجود نداره که خلاف این اطلاق کلام رو اراده کرده باشه مولا. اصالت الاطلاق میگه چی؟ یا همین اطلاق در حقیقت مراد متکلم است. حالا این در فرضی بود که اون در حقیقت موضوع یا متعلق حکم، این در حقیقت قابل انقسام است. حالا همون چیزی که ما بخوام نسبت بهش اطلاق گیری بکنیم، چه میخواد موضوع باشه، چه میخواد متعلق حکم باشه، چه میخواد اصل حکم باشه، قابل انقسام باشه به اقسامی خب، ولی تشقیق شقوق نکرده باشه مولا و متکلم، حالا هر کسی که هست، تمسک میکنیم اطلاق لفظی. یک اطلاقی هم ما داریم، اطلاق مقامی، اطلاق سکوتی. این اطلاق لفظی نیست. مثلا در همین بحث ما کسی ممکنه بگه که آقا صدقه باید بدهید، دقت کنید، صدقه باید بدهید تو روایت هست دیگه. حالا تو این روایات سکوت کرده از اینکه خب آقا اگه سر کله مالک پیدا شد ضامنم هستی یا ضامن نیستی؟ کسی ممکنه بگه آقا از این سکوت ما استفاده میکنیم که ضامن نیستیم، چون اگر قرار بود ضامن باشیم باید این رو به ما توجه میدادن. از این سکوت مولا یک ظهوری شکل میگیره که آقا پس معلومه چیزی دیگه ای لازم نیست. من یه مثال بزنم، مثلا ما در روایت داریم که اگر کسی، حالا به این مضمون با اختلافاتی که تو معنای روایت هست، اگر کسی مثلا فرض بفرمایید که در ماه مبارک رمضان آتش به او فشار آورد و خلاصه براش خیلی دیگه غیر قابل تحمل شده بود این در حقیقت صبر و استقامت در مقابل تشنگی، امام علیه السلام میفرماید که مقداری آب بنوشه ولی سیراب نکنه خودش رو. دقت بفرمایید، برخی از فقها اومدن گفتن که خب امام علیه السلام چی فرمود اینجا؟ فرمود آقا شما بخور بنوش، بخور یعنی بنوش، ببخشید خوردن نه نوشیدن، آب بنوش ولی به قدری که سیراب نشی. خب آقا اگر من اینو بخورم روزم باطل بشه دیگه به قدر نمیدونم سیراب شدن و نشدن این چه اهمیتی داره؟ امام علیه السلام هم نفرمود که آقا بعدنم قضا اینو به جا بیار، سکوت کرد از اینکه بگه آقا قضاشو به جا بیار، با اینکه جا داشت که اینجا اینو بفرماید که آقا خب بعدن قضا اینو به جا بیار. از اینکه امام علیه السلام سکوت کرد ما میفهمیم آقا این روزه قضا هم نداره، روزه رو میتونه ادامه بده این آدم و اصلا بایدم ادامه بده. به این میگن اطلاق سکوتی. البته اینو باید حواستون باشه، اطلاق سکوتی همون اطلاق مقامی، این دو جوره خودش. یه موقع اطلاق مقامی مربوط به یک خطابه، مثل همون مثال روزه، یه موقع اطلاق مقامی مجموع ادله است. مثلا من قبلا اینو گفته بودم، اوفو بالعقود، کسای مثل حاج آقا اینا قائل به اطلاق لفظی نیستن تو اوفو بالعقود، ولی میفرمایند که آقا اطلاق مقامی مجموع ادله، اونم نه فقط خطاب اوفو بالعقود، به ما میفهمانند که آقا اگر قیدی یا شرطی زائده بر آنچه که در برخی از روایات ذکر شده معتبر بود باید بیان میشد تا ظرف عمل، اگر تا ظرف عمل بیان نشد معلوم میشه که قید و شرط زائدی لازم نیست. از این سکوت شارع نمیشه که تو این خطاب نیومده قیدش، تو اون خطاب نیومده، تو هیچ کدوم از این ادله یه قید زائدی ما میبینیم نیست. بعد این شاید هنوز یه قید زائدی باشه، نه این دیگه اعتنا بهش نمیشه. اطلاق مقامی مجموع ادله که در حقیقت متکیس بر بنای عقلا، بنای عقلا برای این هستش که آقا مولا اگر قانونی وضع کرده و یه سری قیودی رو ذکر کرده، اگر قید اضافه تر از این هم لازم هست باید تا ظرف عمل اون رو برای ما بیان بکنه. اگر ما رفتیم و دیدیم در مجموع این ادله چیزی ذکر نشده معلومه که قید زائدی شرط نیست، معتبر نیست. حالا تو ما نهنفی هم کسی ممکنه به اطلاق مقامی تمسک بکنه، البته شیخ دیگه وارد این بحثا نشده، حالا مجموعی یا اطلاق مقامی خاص یک دلیل. در حال شیخ میفرماید که آقا ممکنه کسی بگه از این که به ما گفتن تصدق و سکوت کردن از مسئله زمان معلوم میشه که آقا زمانی در کار نیست. شیخ انصاری میفرماید که آقا ما که اینجا یه امری نسبت به صدقه که نداریم، که ما خواستیم چیکار کنیم؟ از مثلا فرض فرمایید که روایت مرسله‌ای که حالا نمیدونیم هم چجوری هست و تو اطلاقش هم شک داریم که حالا این از چه حیث در مقام بیان هست، و بخوایم از این مثلا بگیم امام علیه السلام سکوت کرده، خب سکوت کرده از چه حیث میخواسته اصلا بیان بکنه که شما میگی سکوت کرد و از سکوتش به های استفاده ببرد؟ مصرف رو مثلا بیان کرده، از آقا این باید صدقه داده باشه، ما دیگه نمیتونی بگی خب حالا سکوت کرده بله پس ضامن هم نیستن. اونو باید بریم سراغ ادله دیگه. ممکنه کسی من اطلافه رو اونجا محکم بدونه، لذا شما باید اول جواب من اطلافه رو بدی. اگه جواب من اطلافه رو بدی بله میشه اصل عدم زمان، ولی تا زمانی که جواب اون رو ندی راه باز نمیشه برای جریان اصل. روشن شد آقا؟
بله آسد، دستتون برده.
حالا باز خودتونم مراجعه کنیم به شروع، ببینید اگه توضیح بیشتری داره جلسه بعد مطرح کنیم. ولیکن یضعف هذا الوجه، ایشون میفهمد این وجه که ما بیان تمسکی به من اطلاقه بکنیم تضعیف میشه. چرا؟ به خاطر این که گفتیم اینو ان ظاهر دلیل الاطراف، اینو الان خودتون میتونید بخونید با توضیحی که گذشت، بخونید عبارتو.
ولكن يضعف هذا الوجه بأن ظاهر دليل الإطلاف كونها إلة تامة للزمان وما نحن فيه ليس كذلك. ای که این دلیلی که آوردن قاعده زمان تضعیف میشه. چرا؟ چون که دلیل إطلاف به صورت إلة تامة باعث زمانت میشه، میگه که هر کسی مال دیگری رو تلف کنه زامنه.
ظهورش اگر این اطلافه فهو له زامن. البته قبلا هم شاید گفتیم ما روایت اینجوری نداریم، این یک قاعده است استیادی از مجموع روایات، یا طبق یک مبنای دیگر این یک مطلبی است مستند به بنای عقلا که اصلا اطلاقی نداره، چه اون اولی رو بگیم استیادی چه بگیم نه، این مطلبی است که اصلا از روایات هم استفاده نمیشه ولی بنای عقلا این رو به ما میفهمونه، پس اطلاق نداره. یه قدر متعقنی داره، اون قدر متعقنش هم چیه؟ اینه که آقا اگر تلف بکنی همون موقع ضامن هستی. این ظاهر دلیل که داریم میگیم، البته بعضیا برخورد دلیل لفظی باش کردن، ولی میخوام اینو عرض بکنم حتی ما اگر دلیل لفظی هم ندانیم باز هم این حرف رو ما میتونیم بزنیم که از اون دلیل من اطلافه بیش از این استفاده نمیشه، که آقا به محض اطلاف زمان می آید و این مخالف با مدعای ماست. ولیسه که از حاله که ما نحنفی،
در حالی خب. که تو مورد ما علت زمان دو جزئی باید باشه دیگه، یکی این که اطلاف هستش و جزء دیگه اینه که مالک اجازه نده، همونطور که محل بحثمون هست.
حالا شیخ می‌فرماید و ایجاب و حول زمان مراعن به عدم اجازت المالک یحتار و الى دلیل آخر. کسی بیاد بگه خب آقا این دلیل اطلاق موجب زمان مراعا میشه، شما نهاد میگی آقا ما دلیل داریم که اگر مالک آمد و اجازه نکرد اون موقع تازه یک زمان بالفعلی اتفاق میفته. خیلی خب میام قید میزنیم، میگیم آقا من اطلافه، میگه آقا زامن هستی ولی این زامن بودن مراعاست، معلق است، مشروط به این است که مالک بیاد بگه من اجازه نمیدهم و راضی نیستم. خب شیخ میگه که این نحوه زمان از من اطلافه دیگه به دست نمیاد، این محتاج به یک دلیل آخری است که این دلیل آخرم مفقوده. پس ایجاب کردن زمان توسط دلیل اطلاف، اونم زمانی که مراعا باشد به عدم اجازه مالک، این محتاج به یک دلیل آخر است. الا ایقال، مگر گفته شود که انهو زامنون به مجرد تصدق، بگیم این آخر آقا ما اصلا میام یه جور دیگه حرف میزنیم، به محض اینکه صدقه دادی زامن، که دیگه با من اطرفن مشکل پیدا نکنیم. منتها اگر مالک اومد گفت که آقا من عرض کنم خدمتون که اجازه دادم اون صدقه را، دیگه این زمانه برطرف میشه و شما دیگه ضامن نیستی، که خب اینم قابل التزام نیست. شاید بل اتفاق همه میگن نخیر آقا شما اینجور نیستش که همون اول ضامن باشی، چون یه موقعی هست اصلا سر کله مالک هم پیدا نمیشه تا آخر، پس بگیم آقا شما بدهکاری ورثت از ماترک بیا اینو به عنوان دین بدن، هم چیزیه. اینجور نیستش که ارتکاز عقلا هم اینجوری نیست و ارتکاز متشرعی هم اینجوری نیست که بگیم از همون اول که صدقه دادی آقا ضامنی. آقا شاید سرکله مالک پیدا بشه بگه من راضی هستم، مراعای از همون ابتدا معلق و پادر حواست، نه اینکه بگی نه بالفعل ضامنی منتها یه رافعی باید بیا که اون اجازه مالک هست. خط عمل رو ممکنه اشاره به همین نکته که عرض کردیم بگیریم. آقای لطیفی، برای جلسه آینده ان شاءالله این خط عمل رو حتما مراجعه بفرمایید.
چشم.
دستتون میبرم.
خب
عرض به خدمتتون که برای امروز کافیه. ما رسیدیم سر این حاضا، انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خسته نباش. فرمایشی نداری آقای لطیفی؟ آقای لطیفی
فکر کردم صدام وصله، داشتم صحبت میکردم. نه خدا خیرتون بده.
التماس صدا
خدا خیرتون. خدا خیرتون. خدا خیرتون. خدا خیرتون. خدا خیرتون.